بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام به محضر یکایک که شما دوستان عزیز شنونده، باز هم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی ویژه مباحث کودکان و نوجوانان به محضرتون اومدیم و امیدواریم که ما رو پذیرا باشید و دقایقی رو با این برنامه همراه. این هفته هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب استاد دهنوی هستیم. خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما سرور عزیزم و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. انشاءالله امیدوارم خداوند توفیق بده بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم و پیامد این مباحث کودکانی خوب، صالح و متدین و مؤدب انشاءالله تربیت کنیم.
انشاءالله. اگر عزیزان شنونده همراه ما بوده باشند در برنامه‌های گذشته، مستحضرند که جناب استاد دهنوی ذیل بحث روش‌های تربیت به بحث تفکر و آثار اون پرداختن. هفته گذشته از آثار تفکر به بحث هدایت اشاره کردن و سایر آثارش رو مکول کردن به این هفته که انشاءالله می‌خوایم از زبان ایشون در ابتدای برنامه بشنویم. استدام می‌کنم.
دومین اثر تفکر آمادگی برای زندگی آینده است. یعنی اگر ما کودکانمون رو اهل تفکر بار بیاریم، در زندگی آیندهشون اهل تدبیر میشن.
بله.
یعنی درست میتونن زندگی کنن. و اگر فکرشون باز بشه، آماده هستن که بتونن در مقابله با مشکلات زندگی و تصمیم‌هایی که باید بگیرن درست تصمیم بگیرن.
بله.
و صرف اطلاعات کافی نیست برای این قضیه. یکی از اندیشه وران غربی جمله زیبایی داره، او میگه که فکر مثل چتر نجاته و فقط وقتی عمل میکنه که باز شده باشه.
بله.
یعنی این چتر نجات اگر باز نشه عمل نمیکنه. فکر رو همه ما داریم، اما مهم اینه که ما بازش کنیم. ما تو این بحث نظرمون بر این بوده که ما بیاییم فرزندانمون رو به تفکر واداریم تا فکرشون باز بشه.
بله.
صرف اطلاعات نمیتونه کودک ما رو، فرزند ما رو در آینده اهل تدبیر بار بیاره. خیلی هستن اطلاعاتشون کامله، اما تعبیر خودمونی عرض بکنم، عقل ندارن.
بله.
یعنی گاهی واقعا آدم میبینه ها، شخصی هست علمش خوبه ولی عقل نداره، یعنی اهل تفکر نیست. یه وقتی سلطان به پیشگوی خودش در دربارش گفت که خب رمال پیشگو، شما دیگه داری پیر میشی و آخرین خلاص روزای زندگیت، فکری به حال ما کردی یا نه؟
بالاخره
تو بری ما چه کنیم؟ ما نیاز داریم به پیشگو، به رمالی که به هر حال پیشگویی کنه. فکری کردی به حال ما یا نه؟ گفت بله سلطان، بله، خیالتون راحت باشه، من خودم هم برم فرزندم رو تربیت کردم و تمام اطلاعات مربوط رو در باب رمالی و پیشگویی ما بهش دادیم، شما خیالتون راحت باشه. سلطان گفت که خیلی خوب، پس این صداش بزن بیاد بچه تو ببینیم، یک آزمایشش بکنیم خیالمون راحت بشه. فرزندش رو صدا زد، سلطان انگشتر خودش رو گرفت تو دستش، بعد مشتش رو بست، گفت خب رمال کوچک بگو ببینم تو مشت من چیه. فکر کرد فکر کرد، بر اساس اطلاعاتی که حالا پدر به او داده، اون فرمول ها،
بله،
گفت که حضرت سلطان تو مشت شما یه چیزی نیست که حلقه‌ایه. گفت که باریکلا، آفرین حسن. و سلطان وسط سوراخ نداره؟ گفت که باریکلا. خب بگو ببینم چیه؟ گفت سلطان به سلامت، اون سنگ آسیابه توی مشت شما.
بله.
سنگ آسیاب.
بله.
اون سلطان خیلی تعجب کرد، رو کرد به رمال بزرگ، رمالی چی میگه؟ گفت که سلطان ببخشید، من اطلاعات رو کامل به او دادم ولی او عقل نداره، اون دیگه تقصیر من نیست.
بله.
ببینید او اطلاعاتش کامله ها، درست گفت. بله. یه چیز حلقه‌ایه وسط سوراخه، خب انگشتر این چیزا رو داره، ویژگی ها رو داره، اما اون اینقدر عقلش نمیرسه که تو مشت سلطان میتونه سنگ آسیاب جا بگیره. خود بنده یه وقتی تو تلویزیون جمهوری اسلامی دیدم که یه دختر خانم کوچولویی رو، شاید 5 ساله 4 ساله، آورده بودن. این دختر خانم پایتخت، نام پایتخت تمام کشورهای دنیا رو بلد بود.
بله.
عین رایانه هر کشوری رو که مجری میگفت، اون کسی که داشت باش مصاحبه میکرد، میگفت بلافاصله میگفت امریکا رو گفت، اندونزی رو گفت، مالزی رو گفت، نمیدونم ژاپن رو، هر کمی کشورها رو. وقتی که سال زیادی از این کوچولو کرد، آخر سری گفت حالا یک دیگه از باب تفنن و برای نمک این مصاحبه، گفت نام پایتخت کشور عزیزمون موند. دوباره گفت عزیز من پایتخت کشور عزیزمون، نتونست. سه بار چهار بار گفت ایران عزیزم، گفت تهران. یعنی تا گفت ایران گفت تهران، ولی چهار بار کشور عزیزمون، چون اون سرچ میکرد به قول امروزی یا جستجو میکرد تو ذهنش و کشوری به نام کشور عزیزمون پیدا نمی‌کرد. ببینید او اطلاعات داره ولی اهل تفکر بار نیومده. اثر سومش، مواجهه با مشکلات. اگر فرزند ما اهل تفکر بشه، اون مورد قبلی این بود که میتونه در زندگی خوب تصمیم بگیره به جا. این مورد سوم اینه که اون میتونه با مشکلات راحت مواجه بشه.
بله.
یه وقتی رفتند به مردم جزیره‌ای گفتند که بنا هست امشب جزیره شما بره زیر آب. رفتن سراغ آبدان و آبدان گفتن که شما چه میکنید؟ گفتن ما تا صبح عبادت خدا رو میکنیم، چون بنا هست فردا جزیره ما بره زیر آب و همه ما از بین بریم. آبدان گفتن ما تا صبح عبادت خدا رو میکنیم. رفتن سراغ عیاشان، عیاشان گفتن ما تا صبح عیاشی میکنیم، چون دیگه بنا هست فردا ببینیم دیگه از عمرمون استفاده میکنیم. رفتن سراغ متفکران، متفکران گفتن ما تا صبح فکر میکنیم که ببینیم چگونه میشود زیر آب زندگی کرد.
بله.
و عبادت خدا رو کرد. این خیلی نکته ظریفیه که بله واقعا اگر بچه های ما اهل تفکر باشن میتونن با مشکلات هم با مدبرانه و با تفکر مواجه بشن.
بله، سپاسگزاریم از بحث مقدماتی که از اتالی داشتید. اما هفته گذشته خواهر بزرگواری تماس گرفتن با برنامه، سوالشون چهار قسمتی بود. تا اونجایی که فرصت شد هفته گذشته ما دو قسمت سوالشون رو پاسخ دادیم. قسمت سوم و چهارمش باقی مون موکول شد به این هفته. اجازه بدید که بخش سوم و چهارم تلفنیشون رو بشنم.
بعد یه سوال دیگه هم داشتم، چون در مورد مسئله شروع نماز یه سری فرمودن که یعنی خانم چون تماس گرفته بودن استاد قرائتی یک سری تو برنامه درس قرآن می‌فرمودن که یه شخص اومد پیش امام رضا و گفت پسر من 10 سالش هست و هنوز نماز نمیخونه و امام رضا ایشون رو بسیار نهی کرد از این کار که تو پسر 10 سالش شده و هنوز نماز نمیخونه. ولی خب ایشون که اون رو توضیح میدادن گفتن که فشار نیارید رو بچه. و من الان این برام دو جور مسئله شده که بالاخره من مثلا نماز بچه را از چه سنی باید شروع کنیم؟ این رو یک مقدار برای من اگر باز کنن ممنون میشم.
بله، خب این سوال خواهر بزرگوارمون مبتلا به خیلی از خانواده ها هست و ممکنه که این مشکل رو داشته باشن. واقعا از چه سنی جناب استاد دهنوی باید شروع کرد به آموزش احکام دین، به خصوص بحث نماز، که خیلی از خانواده ها تماس که میگیرن اظهار نگرانی میکنن، خیلی آشفتن مادرها که فرزند من نماز نمیخونه چیکار باید بکنیم، استفاده میکنم از صحبتش.
خب ما باید آموزش نماز رو از همون آغاز کودکی شروع کنیم.
بله،
یعنی از همون دوران خردسالی. اما شیوه آموزش ما مهمه، این خیلی خیلی مهمه که ما از چه روشی استفاده کنیم. آیا از 2 سالگی 3 سالگی باید بنشونیم بچه رو راجب نماز؟ بله، خود این که نماز چیه و چه عملی است عیب نداره از خردسالی که ما به او یاد بدیم، کم کم ما سوره حمد او رو مثلا بهش یاد بدیم، اون تشهدش رو بتونه بخونه. ولی آیا او رو وادار به نماز بکنیم، از او بخوایم که نماز هم بخونه از خردسالی و به ویژه با اهرم فشار؟ این چیز خطرناکیه، خیلی خطرناکه. خب ما سالهاست طرف مشاوره مردم هستیم و میدونیم که در موارد زیادی که بچه ها در اون سنی که باید نماز بخونن نماز گریز شدن، چون از اون سنینی بهشون فشار اومده که نباید میومد، واجب برو نبوده، او لازم نبوده نماز بخونه.
بله.
لذا ما توصیه‌مون این هستش که از همون آغاز کودکی شروع کنید آموزش بدید، ولی آموزشتون باید غیر مستقیم باشه، به این شکل شما باید از روش الگویی استفاده کنید تا سالها خودتون الگوی خوبی باشید. نمازتون رو به موقع بخونید، نماز رو سبک نشمرید، بعد از شیوه تداعی معانی استفاده بکنید. یعنی شما در سنین ابتدایی زندگی فرزندتون عشق به نماز رو در او ایجاد بکنید، اما با استفاده از شیوه تداعی معانی. یعنی چی؟ یعنی شما نماز خودتون رو لازم نیست او رو به نماز وادارید در اون سنین کودکی و خردسالی، ولی نماز خودتون رو با خاطرات خوشی همراه کنید.
بله.
به این معنا که شما میتونید برای خردسالان، بچهای خیلی کوچیک، وقتی میخواید نماز بخونید قبل و بعد از نماز با او بازی کنید. او کم کم شرطی میشه. یعنی وقتی دیگه میبینه شما به نماز وای میستید، بلافاصله تو ذهنش تداعی میشه که حالا بازی هم بعد از نماز هست.
بله.
قبل و بعد از نماز او رو ببوسید، بهش محبت بکنید. این کم کم شرطی میشه. این شیوه تداعی معانیه. در سنین بالاتر شما میخواید حب به مسجد و جماعت و نماز جماعت رو در دل او ایجاد بکنید. خیلی خوب از این شیوه استفاده بکنید. یعنی وقتی میرید نماز جماعت با فرزندتون،
بله،
دست او رو میگیرید و به او پیشنهاد میکنید، به او اطلاع میدید که من میخوام برم نماز، میخوام برم مسجد. شما میای، مطمئنن در اولین پیشنهادها بچه ها میان. اصلا بچه ها دوست دارن. اینجوری نیست از اول مقاومت بکنن. وقتی ما میبینیم فرزندانمون مقاومت میکنن، باید ببینیم ما چه کردیم، چه اشتباهی مرتکب شدیم که او مقاومت میکنه، او مسجد نمیاد، او از جماعت گریزانه.
بله.
همون سری های اولی که میبریدش و گاهی هم این اتفاق بنا هست بیفته، همراه کنید مسجد رو با رستوران، با خرید یه شیء محبوبش. چه اشکالی داره؟ این نمیخوایم بگیم همیشه این کار انجام بدید و گاهی، اگر به ندرت هم این کار اتفاق بیفته، این ناخودآگاه حب به مسجد و نماز جماعت تو دلش ایجاد میشه. شما برید مسجد، نماز جماعتتون رو بخونید، بعد از نماز جماعت قرار بذارید که بعد از نماز ما میریم اون چیزی که دوست داری برات میخرم، یا منزل نزدیکان رو قرین کنید، همراه کنید، یا پارک رو قرین کنید، همراه کنید. و چیزی که واقعا کشنده است و بسیار چیز بدیه و لطمه میزنه، که من جدا به اولیای عزیز هشدار میدم، این هستش که خیلی متوجه باشید که زمان نماز شما با خاطرات بدی برای اون، برای فرزندتون همراه نشه. نکنه یه وقت او رو کتک بزنید الله اکبر و وایستید به نماز. این درست همون اثر رو داره، ولی برعکس.
بله.
او از نماز متنفر میشه. سرش داد نزنید، حقوق او رو تضییع نکنید. یعنی موقعی که شما نماز میخونید مقارن نشه با تضییع حقوق او. یعنی اگر شما قولی به او دادید، مثال شما به قولی دادید بناس این ساعت او رو ببرید به یه جایی، به او کمک کنید، تو درسش مشکلی داره، خواسته ای داره، نگیر اول نماز بعد. نه، شما باید نمازتون رو به موقع میخوندید. چرا دارید قرینش میکنید با تضییع حقوق او؟ گاهی متاسفانه در نماز جمعه و جماعت دیده میشه، میشنوید، خود حضرت علی هم شنیدید، بندم زیاد میشنوم، اون لحظه ای که دیگه سکوت حکم فرماست توی مسجد.
بله.
و مصلا که امام جمعه دارن نماز جمعه میخونه، یا حتی در مساجد گاهی شما در اون حین نماز صدای گریه های عصبی بچه ها رو میشنوید. خب این معلوم میشه این بچه مشکلی داره، یا زیرش خیسه یا گرسنه‌شه، این داره داد میزنه، گریه میکنه، اما مامان مشغول نمازن. خیلی باید دقت بکنیم ما تو این جور مسائل که این با تداعی نشه با یک خاطره بد. امام صادق علیه السلام فرمودن یه وقتی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشغول نماز ظهر بودن، دو رکعت آخر نماز رو خیلی با سرعت و مستحبات رو هم همه رو اسقاط کردن.
بله.
و اصل نماز رو خوندن. مأموم ها سوال کردن که آ چی شد، اتفاقی تو نماز افتاد که شما دو رکعت آخر نماز رو اینقدر تند خوندید؟ آقا فرمودن مگر صدای شیون و استغاثه این کودک رو نمیشنیدید شما؟ مگه نمیشنیدید صدای گریه باعث شد که من ببینید چقدر برای شما مهم بوده؟ اینا به جهت همین ظرافت هاست. اگر خردسالی رو میخواید، خردسالی دارید، کوچولویی دارید، نوپایی دارید که میخواید نماز بخونید، اول به او برسید، غذای او رو بدید، زیرش رو خوش کنید و موقعی که وای میستید به نماز او رو سرگرم کنید که خاطره بدی برای او نباشه. این دو راه که مهم بود، آموزشه ولی غیر مستقیم. مهمتر از این دو به اعتقاد من اینه که از همون سنین کودکی فرزندان ما آثار نماز رو در ما ببینن.
بله.
این مهمه. این خودش
نتایج عملیش رو به چشمشون ببینن.
آفرین، نتایج عملیش رو ببینن. یعنی ببینه فرزند من پدر که نماز میخونم او رو کتک نمیزنم. من سرش داد نمیزنم، داد و فریاد نمی کنم، من به او بی حرمتی نمی کنم، بد و بیرا به او نمیگم، به او فحش نمیدم، من به خواستهاش توجه دارم، بی توجهی نمی کنم. در سنین بالاتر وقتی بچه ها دیگه میان به سنین نوجوانی و 12 پسرها 12 و دخترام دیگه وارد این سنین میشن، خیلی دقت دارن بچه ها ببینن من پدری که نماز میخونم آیا دروغم میگم یا نه، آیا من غیبت مردمو میکنم یا نه، آیا من تو کارم احساس مسئولیت دارم یا نه، اگه من بازاریم آیا گرون فروش هستم یا نه، آیا توی کارم توی فروشندگیم خیانت میکنم یا نمیکنم. خیلی بچه ها اینا براشون مهمه. آیا خدای نخواسته تو زندگی مال شوپناک داره وارد میشه یا نمیشه، آیا نگاه آلوده دارم یا ندارم. اینا خیلی مهمه. نگید بچه ها نمیفهمن، باور بفهمید بچه ها میفهمن، به روشون نمیارن.
بله.
من قبلنم این رو پیشنهاد کردم، سوال ما خواهر بزرگوارم به همین جهت بود که من قبلا گفته بودم شما برای دختر خانوم ها تا 7 سالگی شیوه هاتون همین باشه، به این شیوه، البته اگر در این سنین خودش نماز خوند با این کاری که شما میکنید اون بدونی تا رغبت در او ایجاد میشه و اهل نماز خواهد بود. نماز خوند از تحسین های خوب غافل نشید، تحسینش کنید، و اگر او نماز خوند از شیوه تلقین به نفس استفاده کنید. تا دیدید نماز خوند بگید خدای شکر الحمدلله چه دختر خوبی بهم دادی، خدای شکر چه پسر متدینی بهم دادی، او اهل نمازه. پس ببینید او نماز میخونه، ما تحسینش میکنیم، تلقین میکنیم، اما ورود جدی به میدان واداشتن به نماز برای دختر خانم ها من معتقدم از 7 سالگی، برای آقا پسرها اگر بلوغشون طبیعی باشه 13 سالگی، اصلا نگم 13 سالگی، بگم 2 سال قبل از بلوغ. چرا؟ چون بعضی از بچه ها بلوغشون زود رسه.
بله.
برای دختر خانم ها 7 سالگی، برای آقا پسرها 2 سال قبل از بلوغ، یعنی قبل از تکلیف. حالا بعضی ها 13 سالگی 2 سال قبلشه، چون 15 به تکلیف میرسن بالغ میشن، بعضی ها ممکنه بلوغشون زود رس باشه 13 سالگی. خب او باید از 13 سالگی نماز بخونه، پس برای اینجور مورد 11 سالگی. این ما قبلا نگفته بودیم، الان دارم اضافه میکنم که
بله.
چون از من سوال کردن آقا فرزند من دچار بلوغ زودرسه، بازم بزنم 13 سالگی؟ نه دیگه، خب معلومه. ما میخوایم بگیم 2 سال قبل از بلوغ. شما کار جدی رو باید 2 سال قبل از تکلیف بچه ها شروع کنید، و اون هم به شکل کلامی ترغیب ایجاد کنید، به شکل کلامی، اما اونم نباید با اهرم فشار باشه. چرا؟ چون هنوز بر او واجب نشده. ترغیب کلامی گاهی اندک باشه و در موقعیت‌های عاطفی، همون فرصت‌های طلایی. این دوز خودشو میگوسه، مامان دوستت دارم، عزیزم منم دوستت دارم، فقط چون دیگه سنت الان شده 7 سال، 2 سال دیگه باید به تکلیف برسی و دیگه باید نماز بخونی، یک ذره نگرانم که به نمازت کم توجهی میکنی، سعی کن نماز بخونی. ببینید سعی کن، حالا میخونه، خط در میون میخونه، یه بار یه روز میخونه، 3 روز نمیخونه، عیب نداره. مهم اینه که او کم کم داره، حالا قبل از تکلیف، 2 سال قبل از تکلیف دیگه داره مأنوس میشه. تشویق هم دیگه باید در این سن در این موقعیت جدی تر بشه، تحسین ها و تشویق ها باید جدی تر بشه. از 1 سال مانده به تکلیف ترغیب دیگه باید جدی تر بشه.
بله.
و اون هم به شکل تمرین، یعنی باید بهش جا براش جا بیفته که عزیز من شما از، چون او سوال میکنه، خیلی از نوجوانا میگن مامان من که هنوز مکلف نشدم، من مکلف بشم میخونم. باید بهش بگم که عزیز من هر کاری نیاز به تمرین داره، همینطور که یک وزنه بردار یه دفعه نمیتونه وزنه 200 کیلویی رو بزنه، از کم شروع میکنه، تو هم عزیزم باید تمرین کنی. و اگر در موردی نمازش ترک شد در این دوران سخت نگیرید. من مطمئن هستم که این چیزی که فرمودن حضرت آقا امام رضا علیه السلام به اون پدر گفتن، تعجب کردن که پسر شما نماز نمیخونه، مطمئنا نظر شریف حضرت این نبوده که او باید نماز بخونه و همه نمازاشم بخونه، چرا؟ چون بر او واجب نبوده، او 10 سالش بوده.
بله.
منظور حضرت همین بوده که بی توجهی نکن، بعد دچار مشکل میشی، و همین چیزیه که ما داریم عرض میکنیم. ما میگیم شما توجه داشته باشید حتی از سنین خردسالی، اما شیوه باید اینجوری باشه. اگر شما بخواید ترغیب، حتی ترغیب کلامی رو از سنین پایین شروع کنید، کم کم کلام شما بی اثر میشه. اون زمانی که دیگه بخواید اثر بذاره اثر نمیذاره.
بله.
و بعدم اگر بیویژه اگر بخواید از احرام فشار استفاده بکنید و به زور فرزندتون رو واداره به نماز بکنید، اون زمانی که بخواد نماز بخونه احتمال این که نماز گریز بشه هست و این چیز خطرناکیه.
بله، خیلی متشکرم. حالا در ابتدای بحث امروزتون حضرت عالی وقتی از آثار تفکر می‌فرمودید، بحث تدبیر و عقل رو، ما در مواجهه با نوجوانهامون یک بحث برانگیختگی در واقع عاقلانه رو میتونیم داشته باشیم، به این معنا که بچه هامون رو وادار به تفکر بکنیم، نوجوانها رو به خصوص که سن خاصی هم دارن که میتونن فکر بکنن، استدلال بکنن، که اگر فرزن ما نماز نخونیم چی میشه و چرا باید نماز بخونیم، یا اگر شما دختر خانم خوبم اگر حجاب نداشته باشی چی میشه، حالا بیا این حجابو نداشته باش ببینیم خودش چگونه استدلال میکنه. اینجوری هم میشه برخورد کرد جناب استاد؟
قطعا همینجوره. اون بحث روش روحی تفکر واقعا همینجوره. این که من عرض کردم آموزه های دینی رو کامل ندید به او بذارید فکر کنه، این خیلی شیوه خوبیه. قطعا ما نکته و روش زیاد داریم، حالا به اقتضای این سوال و فرصت بسیار کمی که من داریم در این حد به ایشون توضیح دادم.
دست شما درد نکنه. بخش چهارم صحبت این خواهر شنونده رو میشنم.
بعد یکی این که بچه من خیلی کم رو هست، یک مقدار وابسته است. خب من چون کارمن هستم، معلم هستم، وابستگیش امسال فرستادمش مد، سال قبل نمی‌رفته پیش مادر بزرگش بوده، ولی امسال که رفته مد باز همون وابستگی داره. البته خیلی کم در شده، ولی مثلا هیچ وقت حاضر نیست تنها جایی بره، یا حتی مثلا تو محبت اگه بریم چرخ سواری حتما من با برم اونجا بشینم تا این مثلا یک دو ساعت بازی کنه. یک راهنمایی هم در این مورد اگر بفرمایند خیلی ممنون
میشم ازشون. خواهش میکنم. فرمودین که آقا پسرتون چند سالشون هست؟
5 سالش هست.
5 سالشونه؟
بله.
بله. از کجا تماس میگرفتین؟
مشهد.
بله. تا هفته گذشته در خصوص بحث وابستگی توضیحات خوبی دادن جناب استاد دهنوی. حالا باز هم چون بخش چهارم صحبت این خواهر بزرگوار مشخصاً راجع به وابستگی فرزند به مادر هست، به خصوص اینکه تک فرزندم هستن، استفاده میکنیم از راهنماییشون.
خواهش میکنم. نظر شریفشون بر این بود که کم روح هست فرزند من، و این در حقیقت همون به شکلی به جهت وابستگی این کم روی ایجاد شده. ولی خب دو تا مقول است، یعنی اون پس وابستگی که من قبلا عرض کردم، اون جدا از این کم روی. برای کم روی ایشون من عرض کنم خدمتشون که یکی از عوامل جدی کم روی بچه ها انتقال از والدینه، برخلاف تصور خیلی ها که گمان میکنن کمرویی ارثیه، اینجوری نیست. کمرویی ارثی نیست. میدونی چرا این تلقی رو دارن خیلی ها؟ چون میبینن این کوچولو که کمروه، مامان باباش هم کمروهن، پدر بزرگ و مادر بزرگ هم کمروهن، لذا این کمروه، پس معلوم میشه از مامان باباش به ارث برده. نه، اینجوری نیست. کمرویی از مامان بابا منتقل شده به او و ارثی نیست. بنابراین من توصیه میکنم اگه خودتون کمرو هستید و گاهی بیجا خجالت میکشید، این کار رو متوقف کنید. علت جدیتر کمروی بچه ها سختگیری هاست.
بله.
یکی از عوامل مهم کمروی بچه ها سختگیریه، و به ویژه در تک فرزندها. خوب همینطور که قبلا هم عرض کردم، سختگیری ها خیلی بیشتره دیگه، در نظمش، در ادبش، حالا در همین قضیه عبادتی که ما الان صحبت کردیم.
بله. سر انجام کارهای شخصیش، حتی
در کارهای شخصیش خیلی سخت میگیرن. حالا اگر اهل مدرسه باشه، در تحصیلش خیلی سخت میگیرن، در عبادتش. این سختگیری ها میدونید چی جوری باعث میشه فرزند ما کم رو بشه؟ چون شما خیلی سخت گرفتید و خیلی توقعتون بالا بوده، او وقتی جمعی رو میبینه وارد فعالیت جمعی نمیشه. چرا؟ چون میترسه وارد این فعالیت بشه و به شکل کامل و به نحو احسن و خوب نتونه از پس اون کار بر بیاد و شکست بخوره، وارد گود نمیشه. چرا؟ چون همیشه مامان بابا به بهترین شکل از او خواستن، او جرأت نداره و الان توان این کار رو نداره. لذا برای اینکه این کمرویی ایجاد نشه، من جدا توصیه میکنم سخت نگیرید. عیب نداره. بی نظمی بچه ها گاهی طبیعیه. بی ادبیشون حتی گاهی طبیعیه. کدوم یکی از ما میتونیم ادعا کنیم؟ واقعا کدوم یکی میتونیم ادعا کنیم که هیچ وقت تو زندگیمون یک کلمه زشت به کار نبردیم؟ و انسان یک دوره طولانی زندگی داره، یاد گرفته، یه وقت گفته، سختگیری زیاد این باعث میشه که بچه ما، فرزند ما کم رو بشه. برای مقابله با کم روی من چند تا توصیه دارم.
بله،
یکی از توصیه‌های مهمم اینه که به او مسئولیت بدید. راهش اینه، اگر میخواید کم روی او از بین بره، بهش مسئولیت بدید که مجبور بشه به خاطر این مسئولیت وارد گوت بشه. مثلا حالا به اقتضای سن، ما برای سنین بالاتر، حالا ایشون 5 سالشونه، برای سنین بالاتر شما فرزند 10 ساله‌ای دارید، نوجوان 12 ساله‌ای دارید که کم روه، میخواید سینما برید، به او مسئولیت بدید که بلیت او بگیره. همین که میره با اون آقای بلیت فروش حرف میزنه، این خودش خیلی موثره.
بله.
یا میخواد رزرو کنه، او زنگ بزنه و رزرو کنه. شما یه تلفن، شماره تلفن میخواید از مخابرات بپرسید، بذارید او بپرسه. در سن ایشون که 5 سالشه و گفتن مهد کودکم میره، من توصیه میکنم گاهی به او بگید که از مربیت راجع به فلان قضیه سوال کن، بیا جوابشو به ما بگو، که بره مجبور بشه از مربی سوال کنه. ارتباط او رو با همسالان نزدیکان که کمرو نیستن، مشکل ندارن، بیشتر کنید. با مربی هماهنگی کنید که ایشون رو در کارهای جمعی مهد کودک دخالت بدن. این یه هماهنگی قبلی میخواد. به مربی بگید، لازم نیست خیلی بگید او کمرو هست و او مشکل داره ها، نه، ولی بگید من دوست دارم فرزندم اجتماعی تر بشه، من مربی بزرگوار، از شما تقاضا میکنم که او رو وارد فعالیت‌های جمعی بکنید.
بله، سپاسگزاریم از توضیحات حضرت عالی. باز هم فرصت اینو داریم که تلفن بعدی برنامه رو بشنویم و سوال شنونده دیگری رو.
باز سلام و تشکر از برنامه خوبتون. خواستم دو تا پسر داشتم، یکی 12 سالشه، یکی 9 سالشه. اینا خیلی با هم دعوا میکنن و جنجال میزنن سر کله همدیگه رو. یه دفعه مثلا کوچیکش صداش در میاد، بزرگه و عزتش میکنه، خود صداش داره، خیلی با هم درگیری میشن. بعد این پسر بزرگ خیلی حالت عقده‌ای داره و ناخوناش رو میجوه، یه چند ماهی شده، 5-6 ماهی میشه ناخوناش رو میجوه. خواستم ببینم این علتش چی هست.
بله، باز هم همون بحث همیشگی و اختلافاتی که بین بچه ها در منازل وجود داره، یک فرزند 12 ساله و یک فرزند 9 ساله. خواهش میکنم.
بله. پدیده بسیار رنجاوریست برای خانواده ها.
بله.
خب مادر بزرگوار، شما ببینید الان فرزند شما 12 سالشونه و همطور که خودشون فرمودن این 12 ساله هستش که برادر 9 سالش رو کتک میزنه. خب او 12 سالشه، او وارد دوره نوجوانی شده، حساسیتش خیلی زیاده. ببینید چه کردید که او رو به این مرحله رسوندید. او حساسه و الان وارد دوره نوجوانی شده و التهاب داره، به خیلی چیزا حساسه، به ویژه که گفتن خودشون ناخون هم میجوه. من با این قرینه‌ای که اون ناخون میجوه و برادر رو میزنه، مطمئن دارم میشم که او فشار داره، او فشار روحی داره. یعنی فشار روحی هستش که او رو وادار میکنه داداش رو کتک بزنه. خب چرا این فشار روحی؟ به احتمال زیاد با این وضعیت سنی این دوتا فرزند، من احتمال بسیار زیادی میدم که شما بین فرزند 9 و 12 سالتون تبعیض قائل میشید. شما تبعیض قائل میشید. به فرزند 9 سالتون بیشتر توجه میکنید. من تقاضا میکنم توجهتون رو کمتر کنید. به احتمال زیاد این دوتا رو با هم مقایسه میکنید. اون نوجوان الان پرخاشگریاش به طور طبیعی بیشتر شده.
بله.
فرزند دوم شما 9 سالشه. او هنوز کودکه. کودکان آرومترن. مشکلات کودکان کمتره. هی شما دائم مقایسه میکنید، او پرخاشگری میکنه، اون شیطنت داره، مشکل داره، این یکی نداره، هی دائم میگید ببین داشته تو چقدر خوبه، چقدر نازه، ببین چقدر ازش راضی هستن، الهی قربونش برم. ولی شما آتیشش میزنید با این حرفا، دارید مقایسه میکنید،
باعث حسادت او میشید.
و بله، همینه که فشار روحی او رو زیاد میکنه، شما حسادت او رو بیشترش میکنید و بعدم اینجوری خودش رو نشون میده. اون دقه دلیاشو در حقیقت داره سر داداشش در میاره. پس این ما هستیم که مشکل داریم، ما باید اصلاح بشیم. شما فرزند کوچیکتون رو، خوبیاشو به رخ او میکشید، برای اون نفرت انگیز این، چون نوجوانه. من جدا توصیه میکنم دخالت نکنید. وقتی اینا با هم درگیر میشن دخالت نکنید. دخالت شما اوضاع رو بحرانی تر میکنه.
بله،
واقعا بحرانی میکنه. میدونید چرا؟ چون شما وقتی دخالت میکنید، خب مجبورید از یکی طرفداری کنید.
بله. طبیعتاً از اون کوچیکه.
و غالبا هم همینجوره. بله. آفرین. و این آتیش اونو بیشتر میکنه بزرگرا، چون شما معمولاً هم متاسفانه تو این درگیری ها والدین دختر خانومو ترجیح میدن.
بله.
مقصر پسره. کوچیکه رو ترجیح میدن، مقصر بزرگه است. کی گفته اینو؟ از کجا میدونید شما؟ شما سر و صدایی شنیدید، داد و فریاد بلند شد، حالا میرید میبینید دارن همدیگه رو میزنن. بعدم میرید سریع دخالت میکنید و بعدم شروع میکنید همونجا بزرگه رو توبیخ میکنید و دست بردار، چرا این کارو میکنی؟ مامان به خدا من تقصیر اون بود، حرف نزن، تقصیر قربونش برم اون طفلکی به این آرومی، اون کجا تقصیر اون بود؟ تقصیر توه. طرفداری میکنید، این طرفداری اونو آتیشش رو بیشتر میکنه، همونجا درگیری رو شدیدترش میکنه. اگر اونجا به هر شکلی شما به هر حال جدا کنید و مانع بشید، اون مترصد یک
فرصت
دیگه است که دقیق دلیاشو حالا بیشتر.
بله.
یعنی اگر شما دخالت نمیکردید بچه‌ها با هم دیگه کنار میومدن، ولی چون شما دخالت کردید تازه او رو کینه او رو بیشتر میکنید و نفرت او رو بیشتر میکنید. بدتر از اون اینه که من عرض میکنم دخالت نکنید، بدتر از اون اینه که ما وقتی دخالت میکنیم اصلا گاهی به تناقض گویی میافتیم. مامان داره از کوچیکه طرفداری میکنه، میگه ببین همش تقصیر توه، همش تقصیر اون نیست. بعد این که حالا داره ازش طرفداری میکنه یه چیزی میگه، میگه حرف نزن، حالا همش هم که دیگه اون مقصر نیست. این بچه ها گیج میشن، گیج و گیج میمونن، خدای بالاخره من مقصرم یا اون؟
بله.
یعنی یه لحظه کوچیکه مقصر میشه، یه مقدار پرحرفی میکنه مامان نظرش برمیگرده، بزرگه میشه مقصر، و بالعکس. این تناقض گویی خیلی چیز بدیه. مادرها میگن آقا خیلی سخته، واقعا سخته، اونا دارن میزنن همو، داد و فریاد میکنن، من تحمل کنم، دخالت نکنم. این تمرین میخواد سکوت کنید و همون لحظه به خودتون یه سری فرمانهای آرام کننده بدید. آروم باش، آروم باش، سخت نگیر. چون ببینید الان هی دارن تحریک میشن مادر که برن دخالت کنن، چیزی بگن، دادی بزنن، فریادی بکشن، سکوت کنن و بعد به خودشون فرمانهای آرام کننده بدن.
بله.
آروم باش، آروم باش، سخت نگیر، سخت نگیر، چیز مهمی نیست، تموم میشه. و سعی کنید دخالت نکنید. اگه واقعا تحمل ندارید، اصلا من توصیه میکنم اتاقو ترک کنید. بعضی از مادرها میگن نه من تحمل ندارم، نمیتونم ببینم بشنوم اونا دارن داد و فریاد میکنن، و من اتاقو ترک کنید. میتونید اتاقو ترک کنید. یه شیوه جالب بهتون یاد بدم درگیری بچه‌ها، میتونید حواس بچه‌ها رو پرت کنید به این شکل. ما شیوه حواس پرت کردن شیوه بسیار جالبیه.
بله.
برای کودکان زیر دو سال که عجیب جواب میده، او داره میره به سمت یه کار خطرناک، حواسش رو پرت کنید، یا چاقویی برداشته حواسش رو پرت کنید، یا یه خواسته غیر منطقی داره حواسش رو پرت کنید. در مورد نوجوان‌ها به این شکل حواسش رو پرت کنید که برید توی اتاق دیگه، یکی از اونا رو، از این دوتا، اونی که معمولاً به حرف شما بیشتر گوش میده، او رو صداش بزنید. نه به این عنوان که فلانی بیا، احمد بیا، باز میخواید بزنید اما درگیرید دارید، بیا اینجا. نه، احمد عزیزم، پسرم بیا، بیا یه کاری باهات دارم، حالا بیاد به بهانه خرید ساعت ماستی، مثلا نونی، سبزی، چیزی. این خیلی خوبه که ما بتونیم به این بهانه بچه‌ها رو از هم دیگه جدا بکنیم. فقط در یک صورتی که من توصیه میکنم دخالت کنید.
بله.
و اون زمانی است که شما احتمال میدید صدمه دیگه جدی باشه. یعنی واقعا توصیه امینه در کتک کاری هم اگر صدمه جدی نیست دخالت نکنید. چرا؟ چون اصلا به طور طبیعی وقتی شما وارد معرکه میشید زور طرفین بیشتر میشه. یعنی اصلا به طور طبیعی انگیزه زدنهاشون بیشتر میشه. ولی وقتی شما نباشید حساب شده میزنن.
بله.
همچین نمیزنن همدیگر رو در و داغون کنن. اگه واقعا احساس میکنید کار داره بیخ پیدا میکنه و ممکنه لطمه بزنه، برید واسطه بشید، اما به شکل فیزیکی، داد و فریاد، طرفداری، اینا نه. فقط برید جدا کنید و قانون خونتون رو متذکر بشید. ما اینجا کتک نداریم، کتک ممنوع در همین حد. توصیه جدی ما این هستش که دخالت نکنید. بچه ها الان دشمنان خونی هند و یک ساعت دیگه دوستان گرمابه و گلستان. شما دخالت نکنید. الان زدن هم دیگه را، یه ساعت بعد صدا اون یکی میاد، احمد میای بری با هم بازی فوتبال؟ اینا که یه ساعت قبل میزدن هم دیگه را. اینه دیگه.
بله.
اقتضای سن بچه هست.
بله. دست شما درد نکنه. خیلی متشکریم، چون فرصت برنامه امروز هم رو به پایان هست. اجازه بدید که از محضر دوستان شنونده هم تشکر بکنیم، هم خداحافظی. یادآوری میکنیم که شماره تلفن ارتباطی برنامه هم 2910551 و 552 هست و نشانی پستی شبکه معارف و این برنامه قم، صندوق پستی 37185، خط فاصله 444، شبکه رادیوی معارف، برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. به اتفاق جناب استاد دهنوی و سایر همکارم در تهیه و تولید برنامه پرسش و پاسخ، تا هفته دیگه با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بیخیشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم، تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمانها، نقض همه پیمانها. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها، بوی گل و ریحانها. وقتی دل سودایی میرفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها.